رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنوندگان عزیز، اسلم مومیزاد هستم در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه. ساعت در اینجا 6 صبح است.
صبح بخیر شنوندگان گرامی، نور محمد خوزاده هستم با مجله خبری بامدادی چهارشنبه 6 می در استودیوی رادیوی آزادی در پروگ. ساعت به وقت پروگ 3 شب است و ما شما را در این نشر مجله خبری همراهی میکنیم.
در آغاز توجه کنید به مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان تا این ساعت.
امروز باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با حامد کرزی و آصف علی زرداری رؤسای جماهیر افغانستان و پاکستان در واشنگتن دیدار میکند و درباره القاعده و طالبان با آنها گفتگو خواهد کرد. ریچارد هولبروک نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان گفت واشنگتن بدون چون و چرا از حکومت به طور دموکراتیک انتخاب شده پاکستان جانبداری میکند. آقای هولبروک ضمن سخنان خود در یکی از کمیته های کنگرس اصرار داشت که پاکستان نیز باید نشان دهد که عهده‌داریش را برای سرکوب کردن ستیزه‌جویان اسلامی در خاک کشورش اجرا میکند و گفت کمک های امنیتی به پاکستان نتیجه میدهد.
حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان گفت مناسبات افغانستان و آمریکا خیلی قوی است، گرچه راجع به مسائل از قبیل سیاست‌های امدادرسانی، رشوه‌خوری و مرگ اهالی بی‌گناه در جریان بمب‌باران‌های نیروهای آمریکا بعضی سوء تفاهم‌ها موجود است. حامد کرزی این نکته را دیروز در واشنگتن در یک نشست خبری اظهار داشت. کرزی در راستای انتخابات ریاست جمهوری ماه آگوست قرار دارد. این نخستین انتخابات بعد از انتخابات پارلمان سال 2005 در افغانستان می باشد.
آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان گفت اسلحه هسته‌ای کشورش در جای امن قرار دارد و شورشیانی که در بعضی قسمت‌های پاکستان فعالیت می‌کنند به این اسلحه دسترسی ندارند. آقای زرداری گفت اسلحه هسته‌ای کاملا تحت کنترل نظامیان پاکستان و زیر فرماندهی وی قرار دارد. وی افزود نباید محافل بین المللی نگران باشند که این اسلحه به دست آدمان نادرست می رسد.
ارمنستان اظهار داشت که از مشق‌های نظامی نیروهای ناتو خارج خواهد شد. قرار است این مشق‌ها امروز در گرجستان انجام بگیرد. اظهارات ارمنستان در حال پخش می شود که گرجستان گفته است شورش را در نزدیکی پایگاه نظامیش در حوالی تفلیس سرکوب کرده است. روزنامه ویدموستی چاپ روسیه نوشته است 5 کشور دیگر نیز تصمیم گرفتند که از این مشق‌ها خارج شوند. وزارت داخلی گرجستان گفته است به شورشیان نیروهای روسیه کمک کردند تا بدین طریق مشق‌های نظامی ناتو را به هم زنند. دیمیتری رگوزین نماینده روسیه در ناتو این سخنان را جنون آمیز خواند.
هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا با مقامات ارمنستان و آذربایجان به طور علاهیده درباره امنیت انرژی و منطقه بحث برانگیز قره‌باغ کوهستانی گفتگو کرد. خانم کلینتون نخستین با ادوارد نالبندیان وزیر خارجه ارمنستان و سپس با المر مامدیاروف وزیر خارجه آذربایجان در واشنگتن ملاقات انجام داد. آذربایجان از مذاکرات ترکیه با ارمنستان نگران است. ماهی گذشته این دو کشور برنامه را برای مذاکرات اعلان کردند که می تواند راه را برای عادی ساختن مناسبات دو جانب هموار سازد. اما آذربایجان نمی خواهد که ترکیه در این راه پیش رود و می گوید ارمنستان باید اول نیروهایش را از قره‌باغ کوهستانی فراخواند.
بن برننک رئیس بانک مرکزی آمریکا درباره پایان یافتن عقب‌روی اقتصاد پیشگویی خوشبینانه کرد و گفت انتظار است که در سال جاری اقتصاد به پیشروی شروع میکند. آقای برننک این سخنان را در جلسه کمیته مشترک اقتصادی کنگرس بیان داشت. در گذشته هم آقای برننک گفته بود که اگر دولت بتواند ثبات در بازارهای مالی را تأمین کند، پایین روی سطح اقتصاد متوقف خواهد شد.
خبرگزاری های محلی تاجیکستان اطلاع دادند که در نتیجه باران های پیاپی 50 خانواده در ناحیه های پنجکنت و یاوان ضرر دیده اند. 24 خانه در دهه دشت آباد ناحیه یاوان و 30 خانه در ناحیه پنجکنت خراب شده اند. در 500 هکتار زمین مزارع مردم از بین رفته است. در این ناحیه ها رفع عاقبت های سیلاب ادامه دارد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
اخبار جهان و تاجیکستان را میشنیدید. حالا شما را با وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان آشنا میکنیم.
طبق معلومات اداره هواشناسی کشور، امروز در تاجیکستان هوا ابری بوده باران میبارد. در دوشنبه روزانه تا 22 درجه و شبانه تا 15 درجه گرم خواهد شد. حرارت هوا در ولایت ختلان روزانه 25 درجه، شبانه تا 17 درجه گرم خواهد بود. در ولایت سوفت هوا شبانه 17، روزانه 26 درجه گرم می شود. در ولایت بدخشان روزانه 13 و شبانه 8 درجه گرم خواهد شد. هوای ناحیه های تابع مرکز نیز ابری بوده، از 11 تا 17 درجه گرم می شود. شنوندگان گرامی، اکنون توجه کنید به سرخط مهمترین خبرهای بخش اولی مجله خبری ما.
بارشات بی سابقه سال جاری در تاجیکستان خسارات زیاد به بار آورده است.
قرار است امروز در واشنگتن مذاکرات سه جانبه رؤسای جماهیر آمریکا، افغانستان و پاکستان برگزار شود.
و نظری یک تحلیلگری پاکستانی راجع به وضع در افغانستان و پاکستان و دورنمای بهبودی آن.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را با گزارش های خبری ادامه می دهیم.
بارشات پی در پی روزهای اخیر در مناطق تاجیکستان باعث خراب شدن منازل زیستی مردم و خسارات زیاده به عرصه های کشاورزی کشور شده است. وضعیت به وجود آمده مقامات تاجیکستان را وادار کرده است که برخی از خانواده های آسیب دیده و آسیب پذیر مناطق اطراف دوشنبه را به مناطق امن کوچ دهند. کمیته حالت های فوق العاده تاجیکستان می گوید که 24 خانواده دهات تاش بلاق و بووک ناحیه ورزاب را که منازلشان با خطر هر لحظه زیر کوه پاره ماندن روبرو شده اند به محل امن کوچ داده شده اند.
متاسفانه بارشات شدید روزهای اخیر باعث به تلفات جانی ساکنان تاجیکستان نیز شده است. مقامات از کشته شدن یک نورس تاجیک ساکن ناحیه مومن‌آباد ولایت ختلان درک دادند. این سیومین مورد کشتار کودکان در پی حوادث طبیعی در یک ماه اخیر است. اما کمیسیون رفع عاقبت های حوادث طبیعی خسارات مالی سیل و بارانگری ها را حدود 900 هزار سامانی، یعنی بیش از 200 هزار دلار ارزیابی کرده است.
طبق اطلاع مرکزی هواشناسی تاجیکستان، معیار بارشات ماه اپریل 1.5 برابر بیشتر از معیار سالهای پیش بوده است. عبدالقیوم قیومزاد، خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه، از قول مقامات زیردخت میگوید چنین بارشات زیاد بعد از سال 1996 بار اول در تاجیکستان مشاهده شده است.
جسد منیره میرسعیدوی 11 ساله ساکن دهه خواجه نور ناحیه مومن‌آباد 4 می بعد یک روزی به کام سیل رفتنش در دهه دهنه شهر کولاب یافت شده است. مسئولان کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گرجدنی تاجیکستان گفتند جسد بعد شناسایی به والدانش تحویل داده شد. دوست مراد زبیروف، سخنگوی کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان، در یک صحبت با رادیوی آزادی گفت که قبلا نیز دو نورس، یکی پسر بچه 12 ساله در ناحیه واسع و یک دختر بچه دیگری 10 ساله در ناحیه خراسان به کام سیل رفته بودند.
در اثر همین بارشات اخیران که در جمهوری به عمل آمدند و هر سینم از ولایت ختلان میباشند، همین سه نفری که به هلاکت رسیدند اساسا کودکان میباشند.
دوست مراد زبیروف افزود که بارانهای زیاد و مداوم در دو ماه اخیر زمینه را برای وقایع آفات طبیعی چون سیلخیزی، فرامدن یارچ، آبخیزی و لغزش تیپه و دامنکوها فراهم کرده است. سخنگوی کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان گفت که نزدیک 25 آیله در ناحیه ورزاب در 20 کیلومتر شمال شهر دوشنبه که با خطر زیرخاک ماندن مواجهند به محل امن کوچانیده شدند. آقای زبیروف گفت که منازل مسکونی این آیله ها در پایه کوه جایگیر شده است و خطر هر لحظه زیر تیپه ماندن آنها وجود دارد.
در قسمت بالای زمین لغزیده 17 خواجگی دهه تاش بلوک و در قسمت پایانی دهه بوق 7 خواجگی زیر تهدید حالت فوق‌العاده قرار داشتند. عین حال نفرانی که در خانه زیر تهدید قرار داشتند زندگی میکنند با جای بخف کشانیده شدند.
به گفته همین منبع، بارانگری های روزهای اخیر در نواحی یاوان، خراسان و مومین‌آباد در ولایت ختلان خسارات رسانیده، میدان کشت و جاده های ماشینگرد را تخریب کرده است. به گفته دوست مراد زبیروف، سخنگوی کمیته حالت های اضطراری تاجیکستان، همچنین 600 متر جاده اساسی و دو پل در نواحی رودکی همشفت با پایتخت کشور بر اثر بارانگری های دو روز اخیر خراب شده است. سطح آب رودخانه ها در برخی از نواحی از جمله نواحی شهر نو بالا رفته، میدانهای کشت و باغات را شسته است. با این حال برخی از کارشناسان تلاش های دولت تاجیکستان در امر جلوگیری از آفات طبیعی را کافی نمی حسابند. به اعتقاد کارشناسان در بیشتری موارد مبالغ تخصیص داده دولت برای تحکیم سواحل رودها و به ضرر گردانیدن پیامدهای آفات طبیعی درست و به موارد استفاده نمی شود. در همین حال دوست مراد زبیروف سخنگوی کمیته حالت های اضطراری تاجیکستان گفت که دولت برنامه کوچ دادن اهالی در منطقه خوف قرار داشته در کشور را روی دست گرفته است. در چهارچوب این برنامه 600 خانواده از مناطق کوهستانی که با تهدید آفت طبیعی مواجهند به مناطق امن کوچانیده می شوند. با گفته همین منبع، دولت تاجیکستان یکجا با سازمان های کمک رسانی بین المللی از جمله گروه هماهنگی و ارزیابی سریع حالت های فوق العاده برنامه رشد سازمان ملل متحد در تاجیکستان برای ضرر دیدگان حوادث طبیعی رساندن کمک های اولیه را آغاز کرده اند. اما بارشات اخیر در ساحه کشاورزی زیان جدی رسانیده است. طبق اطلاع وزارت کشاورزی تاجیکستان، با هدف آموختن خسارات رسیده به عرصه کشاورزی یک کمیسیون ویژه تشکیل شده است، زیرا بر پایه تحلیل های مقدماتی رطوبت زیاد و دوامدار تخمه اکثر زراعت های کشت شده را پوسانیده است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
پیامدهای بارشات شدید اخیر به وضع کشاورزی و حیات مردم در تاجیکستان.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ستیلیت.
شنوندگان گرامی، شما مجله خبری بامداد چهارشنبه را از رادیوی آزادی میشنوید. قرار است امروز در واشنگتن مذاکرات سه جانبه میان باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان و آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان برگزار شود. در نظر است که در این مذاکرات اصلا مسائل امنیتی منطقه از جمله تأمین صلح در افغانستان بررسی شود.
در آستانه این مذاکرات سه جانبه ریچارد هالبروک نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان گفت واشنگتن بدون شون و چرا از حکومت به طور دموکراتی انتخاب شده پاکستان جانبداری میکند. آقای هالبروک ضمن سخنان خود در یکی از کمیته های کنگرس اظهار داشت
پاکستان برای آمریکا از نقطه نظر سیاسی و استراتژی خیلی مهم است. هدف ما کمک برای تأمین ثبات پاکستان دموکراتی با رهبری رئیس جمهوری انتخاب شده آصف علی زرداری است. آقای هالبروک همچنین گفت پاکستان نیز باید نشان دهد که عهده‌داریش را برای سرکوب کردن ستیزه‌جویان اسلامی در خاک کشورش اجرا می‌کند. و گفت حالا کمک‌های امنیتی به پاکستان ثمره خود را می‌دهد.
قبلن رابرت گیست وزیر دفاع امریکا در ریاد پایتخت عربستان سعودی گفت امریکا می خواهد که عربستان سعودی به پاکستان کمک کند تا آن از تهدیدهای ستیزجویان رها شود. رابرت گیست گفت عربستان سعودی با پاکستان سابقه طولانی مناسبات نزدیک دارد.
در آستانه مذاکرات سه جانبه واشنگتن، حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان گفت مناسبات افغانستان و امریکا خیلی قوی است، گرچه راجع به مسائل از قبیل سیاست های امدادرسانی، رشوه‌خواری و مرگ اهالی بیگناه در جریان بمباران های نیروهای امریکا بعضی سوء تفاهم ها موجود است. حامد کرزی این نکته را دیروز در واشنگتن در یک نشست خبری اظهار داشت. کرزی در راستای انتخابات ریاست جمهوری ماه آوگوست قرار دارد. در گذشته نزدیک باراک اوباما رئیس جمهور امریکا بارها اظهار داشته است که امریکا در قبال افغانستان و پاکستان استراتژی نو در پیش گرفته است و چنین راه می تواند زودتر زمینه را برای تأمین ثبات در منطقه فراهم سازد. و باز هم در برنامه همون مسئله وضع افغانستان و پاکستان را ادامه می دهیم. مقامات پاکستان می گویند که برای تقویت عملیات ضد شورشیان در مناطق تحت کنترل طالبان که با قول خود کاملا غیر قابل نظارت می باشند، تخصیص کمک های مالی برای عملیات نظامی ارتش به طور فوق‌العاده ضرور است. احمد رشید تحلیلگر پاکستانی در یک مطلبش در نشریه واشنگتن پست دیروز نوشت که پاکستان در فاصله یک قدم از بی‌بندوباری ها قرار داشته، حالا به کنگرس امریکا نگاه میکند که به زودترین فرصت بسته کمک های اضطراری را قبول کند. طبق استراتژی نو امریکا، واشنگتن سالانه به اسلام آباد 1.5 میلیارد دلار کمک وعده کرده است که از این مبلغ ها قسمت اصلی باید برای برقراری اقتصاد این کشور یا بازسازی اقتصاد این کشور و بیش از 400 میلیون دلار دیگر برای کمک به ارتش داده شود.
اما تا جایی که ما خبر داریم، کنگرس هنوز اختصاص این مبلغ ها را به تصویب نرسانده است. این پول ها بخشی از 83 میلیارد دلار مبلغ ها برای جنگ های افغانستان و عراق می باشد که در استراتژی اوباما در منطقه در نظر گرفته شده است.
احمد رشید در مقاله خود نوشته است خیلی مشکل است که کنگرس امریکا کمک های مالی امریکا به پاکستان را به تصویب رساند. دیروز همکاری ما خیرامان بخازاده با احمد رشید روزنامه‌نگار پاکستانی و تحلیلگر منطقه در صحبت تلفنی نخست از وی در این باره سبب پرسید.
امریکایی ها کمک زیادی را برای پاکستان تخصیص دادند که سالانه بیش از 1.5 میلیارد دلار را تشکیل می دهد. ولی تصدیق این کمک ها در کنگرس شاید چند ماه را در بر گیرد. در این میان دپارتمنت دولتی ایالات متحده امریکا پیشنهاد کرد که بسته کمک های عاجل برای پاکستان تخصیص داده شود. به فکر من پاکستان به حد و اندازه به این مبلغ ها احتیاج دارد تا تواند با طالبان مقاومت نموده و پناهندگان یاری رساند. همچنان اجرای دیگر لایحه های رشد را دوام دهد. من در مقاله ام نوشتم که کنگرس ایالات متحده امریکا باید مسئله را جدی بگیرد و به زودترین فرصت تقدیم این کمک ها را بدون کدام پیش شرط تصدیق کند. مشکلی اینجاست که تقدیم بسته بزرگ کمک ها شرطی زیاد دارد. اما بیش از این همه نیازمندی فوری به کمک در ارتش پاکستان احساس می شود. فکر می کنم که تصویب این کمک ها نیز باید به زودترین فرصت به وقوع پیوندد.
آقای رشید، شما در مقاله خود وضع پاکستان را در شرایط فعلی همچون یک انقلاب خونین داخلی ارزیابی می کنید. آیا وضع واقعا هم چنین خطرناک شده است؟
به عقیده من وضع به قدر کافی وخیم است و دولت پاکستان با چندین خطر، طالبان، آشوبگری، رشد ضعیف و بحران اقتصادی روبرو می باشد. به فکر من کمک بین المللی به پاکستان باید بیشتر باشد. همین لحظه طالبان در شمال کشور هستند، ولی آنها امکان دارند که نفوذ خود را به ولایت های دیگر نیز توسعه بخشند، زیرا در آنجا هم از پشتیبانی بهره مند می باشند.
and the dangers are very much there.
شما از ملاقات باراک اوباما و حامد کرزی و آصف علی زرداری چی انتظار دارید که طبری گفتیم به شنونده عزیز ششم هفتمی می در واشنگتن برگزار می شود؟
Well, you know, I mean, I think it's very important for the Afghans obviously to
با فکرم برای افغان ها مهم است که از امریکایی ها کفالت امنیت در دوره انتخابات ماه آوگوست را بگیرند. همچنان کفالت بگیرند که امریکایی ها برای رشد افغانستان مبلغی بیشتر مصرف می نمایند. باید معین شود که نیروی تازه نفس امریکا 31,000 سربازی که به این کشور می آیند با چی کار مشغول خواهند شد. در مسئله پاکستانی ها باید بگویم که وضع آنها پیچیده تر است، زیرا آنها در امریکا مورد انتقاد قرار گرفتند. برای پاکستانی ها مهم است که به امریکا با برنامه روند و نشان دهند که چگونه می خواهند کشور را آرام نمایند.
گفتگوی همکاری ما خیرامان بخوازاده را با احمد رشید تحلیلگری پاکستانی می شنیدید.
شنوندگان گرامی، بعد از یک ترانه برنامه من را با گزارش های دیگر ادامه می دهیم. با ما باشید.
محبت بخت خندانی، محبت نور چشمانی، نباشد زندگی بی تو، محبت در تنم جانی، نباشد زندگی بی تو، محبت در تنم جانی.
شنوندگان گرامی، شما برنامه بامدادی رادیوی آزادی را مستقیما و همزمان از شهرهای پراگ و دوشنبه می شنوید.
گردانندگی این برنامه را در پراگ همکارم نور محمدی خالزاده و در دوشنبه من اسلمی مومنزاد بر عهده داریم.
حالا نگاهی مختصر به مطالب اصلی قسمت بعدی برنامه ما. رئیس بانک مرکزی امریکا درباره آینده اقتصاد کشورش خوشبینانه اظهار عقیده کرده است.
سفارتخانه امریکا در دوشنبه با جانب تاجیکستان برای مبارزه با مواد مخدر سازشنامه امضا کرد.
و دیروز در ترکیه هنگام گذرانیدن یک توی فاجعه رخ داد.
موسیقی
بن برننکه رئیس بانک مرکزی آمریکا درباره پایان یافتن عقب‌روی اقتصاد پیشگویی خوشبینانه کرد و گفت انتظار است که در سال جاری اقتصاد به پیشروی شروع میکند. آقای برننکه این سخنان را در جلسه کمیته مشترک اقتصادی کنگرس بیان داشت.
در گذشته هم آقای برننکه گفته بود که اگر دولت بتواند ثبات در بازارهای مالی را تامین کند، پایین روی سطح اقتصاد متوقف خواهد شد. در این باره تفصیلات بیشتری داریم در گزارش لطیفی لطیفی، خبرنگار رادیوی آزادی در نیویورک.
رئیس بانک مرکزی آمریکا بن برننکه گفت اگر یگان عقب‌روی اقتصادی بزرگی به عمل نیاید، وی پایان بحران را در آخرهای سال روان انتظار است. با وجود این، رئیس این نهاد مالی گفت که حتی بعد از آغاز به خودآیی اقتصاد، رشد آن ناچیز مانده، سطح بیکاری همانا بلند خواهد بود. برننکه که در نزد کمیته مشترک کنگرس در امور اقتصاد گزارش می‌داد، گفت که در بازار منزل استواری به چشم می‌خورد و همزمان مشتریان در صرف اموالشون فعال‌تر شدند و با تکیه به این پدیده‌ها، بانک مرکزی بر این نظر است که تا آخرهای امسال وضع باید تغییر یابد. با وجود این متخصصان بانک انتظارند که سرعت بهبود اقتصادی سوس خواهد بود. آقای برننکه در طول چند ماه گذشته در مورد برآمدن اقتصاد کشور از بحران عمیق اقتصادی نظر خیلی خوشبینانه بیان نکرد و حتی در مبانهای ماه اپریل گفته بود که پدیده‌های بهبود وضع اقتصادی ایالات متحده مشاهده می‌شوند. این در حالی است که اقتصاد شناس از شرکت RBS Securities استفن استنلی میگوید که سخنان دیروزه رئیس بانک مرکزی از آنچه که وی قبلا در ماه فوریه به کنگرس گفته بود حتی خوشبینانه ترند. بنابر اطلاع برننکه در عین زمان سطح بیکاری در آمریکا 8.5% را تشکیل میدهد و احتمال دارد تا 9% افزایش یابد. وی گفت که از بین رفتن جایهای کاری یکی از جنبه‌های دلسرد‌کننده تمام وضع به عمل آمده می‌باشد. با وجود این، بقیده برننکه احتمال دارد که عقب‌روی بازار منزل به پایین‌ترین سطحش رسیده است. دیگر پدیده امیدبخشنده از نظر رئیس بانک مرکزی این افزایش فعالیت مشتریان در آخرهای سال 2008 و سه ماهه یکم سال جاری است. برننکه به قانونگذاران گفت که پیشگویی‌های خوشبینانه وی در اساس ادامه بهبودیابی نظام مالی کشور کرده شدند و گفت که بانک مرکزی 191 بزرگترین بانک کشور را مورد آزمایش یا استرس تست قرار داده است و نتیجه های این تحقیق منظره حقیقی وضع اقتصادی بانک‌ها را انعکاس خواهد کرد. برننکه اظهار امیدواری نمود که آن بانک‌هایی که به سرمایه بیشتر نیاز دارند این سرمایه را از سرمایه‌گذاران خصوصی پیدا خواهند کرد. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
پیشگویی های خوشبینانه درباره اقتصاد آمریکا.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
برنامه را با یک گزارش از دوشنبه ادامه می دهیم. سفارت آمریکا در دوشنبه با مقامات وزارت امور خارجه تاجیکستان برای مبارزه با مواد مخدر و حفظ ترتیبات سازشنامه ایلاوگی را امضا کرده اند. همکنون بر پایه این سازشنامه همکاری آمریکا جهت بهتر کردن وضع ترتیبات و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر حدود 9.5 میلیون دلار به تاجیکستان کمک می کند.
امریکا از سال 1992 به این سو بر اساس برنامه نظارت بر مواد مخدر و حفظ حقوق بیشتر از 37 میلیون دلار به تاجیکستان کمک کرده است و بدین ترتیب از برنامه های تاجیکستان در بخش امنیت، ولایت قانون و مبارزه با مواد مخدر حمایت می کند. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش رسول شادان، خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه.
حکومت ایالات متحده آمریکا جهت توانمندی ساختارهای امنیتی به ویژه تحکیم دیدبانگاه‌های مرزی تاجیکستان با چین و افغانستان بر اساس یک سازشنامه دو جانبه مبلغ بیش از 9 میلیون دلار را به نهادهای دولتی و سازمانهای محلی این کشور پیشنهاد کرد. قسمی از این مبلغ همچنین برای رشد حفظ حقوق و قانونمندی در تاجیکستان مصرف خواهد شد. روز سه‌شنبه زیر سازشنامه بین حکومت ایالات متحده و تاجیکستان سفیر ایالات متحده در این کشور تریسی ان جیکوبسون و همراهان ظریفی وزیر کارهای خارجه تاجیکستان امضا گذاشتند. خانم جیکوبسون بعد از امضای این سند در صحبت با خبرنگاران گفت:
стоимость 9 миллионов долларов. И это значит, что все вместе наша این سازشنامه اضافی بیش از 9 میلیون 426 هزار دلار را در بر میگیرد که در مجموع این برنامه 37 میلیون دلار را تشکیل میدهد. طبق این سازشنامه ما برنامه های برگزاری دوره های آموزشی و همچنین برای واحدهای مرزبانی مستقر در منطقه های مرغاب و قیزیلرد و کلمه خرج خواهیم کرد. همچنین برنامه را برای آموزش و ترینینگ ها برای وزارت داخله، دادستانی و مرزبانی تاجیکستان برای خواهیم بود.
همچنین خانم جیکوبسون افزود یک بخش عمده این یاری نزدیک به 2.5 میلیون دلار برای اجرای برنامه های تأمین ترتیبات جمعیتی که راه اندازی همکاری میان واحدهای میلیسا و جامعه را در نظر دارد مصرف خواهد شد. بخش دیگر یاری های امریکا عبارت از 1,800,000 دلار برای بازسازی پاستگاه های مرزی در موضع های یال و جیرالی منطقه شوروباد مرز با افغانستان بوده است. همچنین وی افزود که برای اصلاح قانونگذاری جنایی تاجیکستان در این برنامه 1,585,000 دلار اختصاص داده شده، 1,035,000 دلار دیگر و برنامه های مربوط به وزارت امور داخلی تاجیکستان روانه خواهد شد. بیش از 500,000 دلار برای سازمان های محلی برای تأمین نمودن دسترسی گرانت های ساحه عدلیه تعلیم زبان انگلیسی در وزارت عدلیه بوده است. بیش از 200,000 دلار برای اگنتی نظارت مواد نشعه آور از جمله افسر علاقه اگنتی مواد نشعه آور در افغانستان است. بیش از 500,000 دلار برای تکمیل اختصاص کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی و 400,000 دلار برای مبارزه علیه خرید و فروش آدمان و استفاده پردپوشانه مبلغ غیرقانونی به دست آمده. سفیر امریکا گفت که همکاری های ما در آینده توسعه خواهد یافت و ما برنامه های زیادی را در تاجیکستان پیاده خواهیم کرد.
37 میلیون دلار این برنامه 37 میلیون دلار را در بر میگیرد و دولت امریکا هر سال در تاجیکستان برنامه های مختلف را راه اندازی میکند. ما در حال حاضر اجرای یک برنامه در شمال تاجیکستان را به راه مانده ایم و همچنین همکاری ها در مرز تاجیکستان ادامه دارد. همین گونه ما در آینده برنامه های خود را در اداره های محلی نیز فعال خواهیم کرد.
خانم جیکوبسون افزود همکاری ها با تاجیکستان در مورد جلوگیری از قاچاق مواد مخدر از افغانستان ادامه خواهد یافت. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
کمک ایالات متحده امریکا به تاجیکستان برای مبارزه با مواد مخدر.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان گرامی، اگر شما فکر و اندیشه دارید می توانید به نشانی این سامانه به ما بنویسید. برنامه را ادامه می دهیم. شام دوشنبه در جریان یک مراسم عروسی در ده بیلگی ترکیه واقع در جنوب این کشور، مردان مسلح به توی خانه حمله برده 44 نفر را به هلاکت رساندند. مقامات می گویند که همه اعضای این گروه مسلح نقاب پوش بوده اند و با استفاده از سلاح نارنجک به سوی مهمان ها آتش کشادند. در میان کشته شدگان زن ها و کودکان هم هستند.
پلیس دست داشتن گروه های جدای خواه کردی را در این عمل رد کرده است و فرضیه پیش آورده است که احتمالاً عداوت خانواده ساکنان روستا سبب روی دادن این فلاکت شده باشد. همکارمون سید قاسم قیامپور در باره این حادثه گزارش می دهد.
بسیر اتلای وزیر امور داخلی ترکیه حمله به توی عروسی در دهه بلگی کنار شهر مردین را با انتقام مربوط کرد و اطلاع پیشین درباره دست داشتن جدای خواهان کرد در این حادثه را رد نمود. در همین حال مقامات محلی با گمان حمله به سوری عروسی 8 نفر را بازداشت کردند. با دنبال این بازداشت گفته شد که فاجعه در دهه بلگی پیامد رقابت میان دو خانواده همین دهه است. نیها بسر کارمندی نشریه حریت دیلی نیوز در این باره بر رادیوی آزادی گفت:
این نتیجه دشمنی میان دو خانواده است. یک خانواده میخواست که این دختر پسر خانواده آنها را به شوهری بپذیرد، اما خانواده دختر به این راضی نشد و خواست که او را به دیگر خانواده به شوهر دهد و خانواده اول این حمله را تشکیل کرد.
با گفته شهیدان شام روز دوشنبه افراد نقاب‌پوش سوی تقریبا 200 تن از مهمانان توی عروسی آتش گشادند. تیرپرانی تقریبا 15 دقیقه ادامه داشت و سپس حملگران از جای حادثه فرار کردند. به اطلاع رسمی در این حادثه تقریبا 44 نفر از جمله 6 کودک و 16 زن کشته شدند. تعداد قربانیان حتی ترکیه را که رقابت میان خانواده ها در دیهات دوردستش به یک امر معمولی تبدیل شده است تکان داد. گفته می شود انتقام در این مناطق بر اثر نزاهای مربوط به یک پاره زمین، نکاح و قرض ناپرداخته صورت می گیرد. و هم از نگاه کارشناسان فاجعه اخیر شاید مربوط به آن است که اکثر مردان دهه بلگه اعضای گروه نظامی هستند. اعضای گروهی که به خاطر دفاع دهات مرزی از حمله جدای خواهان کرد تشکیل شده است. شبکه تلویزیونی انتوی ترکیه گفته های معاون والی مردین احمد فرهد آزین را آورده است که او فاجعه در بلگه را چون پیامد نزاع دیرین میان گروه های گرد دهات ارزیابی کرده است. با گرد محافظان دهات که سال 1985 تأسیس شده است، تقریبا 60 هزار کردهای محلی شاملند که از سوی انقره با سلاح تامین شدند.
حمله بی‌رحمانه به یک تویخانه ترکیه که 44 نفر از جمله عروس و داماد را کشته بر جای گذاشته است. مجله بامدادی رادیوی آزادی را با یک رویداد از تاجیکستان پی می‌گیریم.
در دوشنبه اولین مؤسسه تعلیمی دینی و دنیوی موسوم به ابو حنیفه رسما به فعالیت شروع کرد. در مراسم افتتاح این مؤسسه که از سوی مسئولین یک نو کالج یا دانشکده 3 ساله معرفی می شود، وزیر فرهنگ تاجیکستان و دیگر نمایندگان حکومت و دفتر ریاست جمهوری شرکت داشتند. فعالیت مؤسسه تعلیمی را حکومت شویتسریا سرمایه گذاری می کند.
این مؤسسه فنهای دینی و دنیوی را تعلیم می دهد. مسئولین میگویند 70% فنهای دینی و بقیه دنیوی هستند. این مؤسسه از ماه سپتامبر سال گذشته به فعالیت شروع کرده است ولی تا حال ثبت نام نشده است. مسئولین میگویند تا حال اسناد دانشگاه موردی آموزشی مقامات زیدخ قرار داشته است. در این باره فرهاد میلاد خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه گزارش میدهد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك.
این صدا امروز از صنف خانه نه مدرسه اسلامی بلکه مؤسسه تعلیمی میآید که دنیوی و دینی عنوان دارد و با ادعای مسئولین به ذات خود نخستین نه فقط در تاجیکستان بلکه در تمام آسیای مرکزی است. حکایت سفر و دانشجوی این مؤسسه به نام ابو حنیفه اساسگذار مذهب حنفیه میگوید تدریس علوم اسلامی و دنیوی به اصول مدرن دلیل اصلی انتخاب این مؤسسه از سوی او بوده است.
از خوردی شوق داشتم برای علم دین رو از خود کردن و هم میخواهم که علم دین رو از خود بکنم و هم علم دنیوی رو.
و حکایت یک پاره قرآن کریم را به زبان انگلیسی قرائت میکند.
این زنم اف الله زبنی فسن زمرسیفول سهی الله ایس وان الله ایس هی اون هم اول دپن.
مؤسسه خصوصی تعلیمی دینی و دنیوی به نام ابو حنیفه از سوی اشخاص علاهیده و با سرمایه گذاری حکومت شویتسریا هنوز ماه سپتامبر سال گذشته به فعالیت آغاز کرده است. سید احمدوف از رهبران این مؤسسه میگوید در تاجیکستان حدود 20 مدرسه دینی وجود دارد، اما این نخستین تجربه است که در یک دانشگاه 70% علوم اسلامی در پهلوی علوم دنیوی تدریس میشوند و افزود تحصیل در این دانشگاه از تحصیل در مدرسه های اسلامی فرق دارد.
در این مکتب اصول های نو، اصول های معاصر تعلیم دینی استفاده میشن و تمام معلمانی که در اینجا درس میدن از جانب یعنی اونایی که فن های دینی رو درس میدن یک کورس های مختصری بلند کردن اختصاص خودشون رو مطابق با از خود کردن میتود ها و اصول های نو گذاشتند.
آقای احمد فافزود در حال حاضر در مؤسسه حدود 20 دانشجوی دختر و پسر تحصیل میکنند و افزود به دانشجویان از تفسیر و تجوید قرآن، فقه حنفی، عبادات، عقیده اسلامی، زبان، ادبیات و تاریخ تاجیکستان، زبانهای عربی، روسی و انگلیسی، روانشناسی، فناوری کامپیوتری و علم طب تعلیم داده میشود. آقای احمدف افزود با آن وجود که این دانشگاه در تاجیکستان و منطقه یگانه است، اما برای ملت تاجیک پدیده نو نیست
و این مکتب البته ابتدای آنگاهی این برای ما بگونه نیست. تاریخی درو دراز دارد. شما مردمی تاجیکستان و همه میدونند که تاریخ این از اثرهای گذشته سر می شود. ابتداش از ممکن از مدرسه های نظامیه شروع شود و بعد این متفکران ابتدای عصر 20 و انتهای عصر 19 یعنی معروف پروران خیلی سهم بزرگ گذاشتند در تشکیل چنین مکتب ها.
مسئولین میگویند این مؤسسه خصوصی در دایره طرح مکالمه بین دنیاگرایان و مذهبیان در تاجیکستان که از سوی حکومت شویتسر سرمایه گذاری می شود براه مانده شده است. برنامه تعلیمی دانشگاه از سوی استادان و کارشناسانش تهیه شده از بررسی وزارت معارف گذشته و در وزارت عدلیه تاجیکستان ثبت نام شده است. قبول دانشجویان نیز بدون مانع و آزاد است. در همین حال کارشناسان میگویند تأسیس همچنین یک دانشگاه بر سیاست‌های حکومت تاجیکستان جهت جلوگیری از افزایش روحیه‌های تندگرایی و تحت نظارت داشتن روندهای توسعه نفوذ نیروهای روبه اسلام راست می‌آید. غفار میرزایف کارشناس در امور دین میگوید نزدیک کردن دنیویت و دین در تاجیکستان و آسیای مرکزی مسئله مبرم است و از احتمال دور نیست که در دیگر کشورهای منطقه همچنین دانشگاه‌ها پیدا می‌شوند. و افزود در جامعه های آسیای مرکزی دنیویت یک جهان بینی مخالف به دین قبول می شود، هرچند که این گونه نیست. آقای میرزایف افزود
به هم نزدیک کردن من همین اساس های دینی و دنیوی، یعنی اگر ما گفتنی باشیم دستاورد های علم زمان حاضر را گیریم، این امکان پذیر است. این می تواند یک عامل در راه پیشگیری شکل خشونت آمیز رویه های نو دینی شده تواند.
کارشناسان می گویند با آن وجود که سازش دنیویت و دین در جامعه مثل تاجیکستان مشکل است، اما روی کار آمدن همچنین یک دانشگاه خود بازگوی نزدیک کردن این دو جهان بینی مختلف است. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
افتتاح نخستین مؤسسه تعلیمی دنیوی و دینی در تاجیکستان.
بعد از یک ترانه برنامه را با گزارش های دیگر ادامه می دهیم. با ما باشید.
اجام دل مزیرم عشق مرا ببخش ببخش بری خدا ببخش ببخش داغ جدایی تو را اجام دل مزیرم برای تو نمیرم شکسته مرا از تو چی باور آید زمانی عشق و عاشقی میانی ما سرایان دل شکسته مرا از تو چی باور آید از تو چی باور آید عشق مرا ببخش ببخش بری خدا ببخش ببخش داخل جدایی تو را بجام دل پذیرم عشق مرا ببخش ببخش بری خدا ببخش ببخش داخل جدایی تو را جون دل پذیرم برای تو نمیرم.
یادآور میشویم که شما برنامه های بامدادی رادیوی آزادی رو میشنوید.
در ادامه این مجله خبری مطالب زل را خواهید شنید.
معتادان مواد مخدر در زندان در ولایت ختلان چه حال دارند؟
مدیر کلی یونسکو در دوشنبه با رئیس جمهور تاجیکستان ملاقات کرد. نتیجه از آن چیست؟
و یک روزنامه‌نگار تاجیک به دریافت جایزه بین المللی نائل آمد. این روزنامه‌نگار کیست؟
مقامات دادستانی ولایت ختلان به خبرگزاری ها گفتند که طبق معلومات آنها 60 نفری که در زندان های این ولایت نگهداری می شوند معتاد هستند، ولی اکثر آنها به قول با تجربه یعنی در زمان قبل از صادر کردن جنایت مایل به نشأه داشتند. اما برخی کارشناسان می گویند که با این وجود این ارقام نمی تواند به حقیقت راست باشد، چون که نظارت بر جریان های معتاد شوی زندانی ها تقریبا غیر امکان است و ساختار مثل آژانس مبارزه با مواد مخدر نمیتواند خود این کار را پیش برد، چون که اجازه ندارد.
تا به حال مقامات زیدخ در از ارائه معلومات درباره شماره معتادان مواد مخدر در زندان‌های کشور خودداری کرده‌اند. تفصیلات موضوع در گزارش همکاری ما ناصر جان مامورزاده در قرغان‌تپه.
مقامات آژانسی مبارزه با گردش غیر قانونی مواد مخدر در ولایت ختلان میگویند در سالهای پس از شوروی هنوز یگان مانیتورینگ بیماران نشئه‌مندی در مؤسسه های اصلاحی جنوب تاجیکستان دایر نشده است، هرچند ضرورت تحقیق این مسئله بسیار ناگزیر خوانده می شود. مایور جلال سیمودینوف سردار شعبه پیشگیری نشئه‌مندی اگنتی مذکور میگوید سال روان در تاجیکستان برنامه نوی رهایی نشئه‌مندان از وابستگی به مواد مخدر راه اندازی می شود و در نوبت اول برنامه مذکور نسبت به محبوسان زندان های این کشور تطبیق خواهد شد.
یکی از پروگرام های پیشگیری نشمندی متدون و پروگرام شنگرگی باشین، اگر دون جمعه در بسیار درسته در محبوسان اول جایی میکنند بعد نتیجه شدیده بعد در خواهد.
در همین حال مقامات دادستانی میگویند شماری مبتلایان نشئه‌مندی در زندان‌های ولایت ختلان دقیق است و نزدیک به 3% محبوسان گرفتاری این بیماری‌اند. حبیب الله عظیموف کارمند مسئول دادستانی نظارت اجرای قانون‌ها در مؤسسه‌های اصلاحی ولایت ختلان میگوید تنها در زندان ناحیه یوان فعلا 52 محبوس نشئه‌مند و 9 میزده، همچنین در زندان زنانه شهر نورک 6 محبوس گرفتاری نشئه‌مندی ادای جزا میکنند. اما به گفته آقای عظیموف این افراد نه در داخل مؤسسه اصلاحی بلکه قبل از به زندان روانه شدن مبتلای این بیماری بوده اند. آقای عظیموف افزود دادگاه همیشه متهمینی را که گرفتار نشئه‌مندی هستند همچنین به معالجه اجباری در زندان حکم میکند.
آدم که محکوم شد مثلا نشمندی خطه خلاصه او را دوام توجه من میکنم سود تعین میکنم تبابت مجبوری این نشمندی همه را باید در دوام عدو جزو اوجا باید در هم واسه همه تبابت ها بگیره اوجا کاغوری تیبی هسته فرمان پرکور گنرالی هسته تومه اکتابر در هر ماه نکم تر از دوار خوزی سه با سهنشون گرونه میشود در درون محصول اسلامی این حالا جوی نداره. اومان همین حالات رو میگید بیا که در داخل محصول مصرایی نشمندی میشه باشه سرسه باشه خیلی
به اطلاع حبیب الله عظیموف کارمند دادستانی نظارت اجرای قانونها در مؤسسه های اصلاحی ختلان شماری بیشتری محبوسان نشئه‌مند را جوانان تشکیل داده، اما هنوز هیچ دلیل آید به صادر شوی جنایت ها و یا فوت محبوسان نشئه‌مند روی دست نآمده است. در ولایت ختلان 4 مؤسسه اصلاحی در شهرهای قرغان‌تپه، یاوان، ناحیه جلیکول و 1 زندان زنانه در شهر نورک موجود بوده، در آن بیش از 2300 نفر محبوسان نگهداری می شوند. مقامات زیربط ختلان تصمیم گرفتند در میانه های سال جاری مانیتورینگ مخصوص وضع زندان ها و محبوسان مبتلای نشئه‌مندی، سیل و دیگر بیماری های سرایتی را دایر نمایند. ناصر جان مامورزاده، رادیو آزادی، قرغان‌تپه.
مشکلی نظارت بر جریان معتادی به مواد مخدر در زندان های ختلان که بازگو کننده وضع کلی مؤسسه های اصلاحاتی تاجیکستان بوده می تواند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
حالا در برنامه امان نگاه می افکنیم به مسئله های فرهنگی.
کایچیرا ماتسورا مدیر کل یونسکو گفته است امکان دارد سال آینده سرزم و باغ ملی تاجیکستان به فهرست میراث جهانی وارد شوند. وی در ملاقاتش با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان مسائل رشد همکاری های میان این نهاد فرهنگی سازمان ملل با دولت تاجیکستان از جمله وارد کردن چند موضع تاریخی تاجیکستان به فهرست میراث جهانی را نیز بررسی کرده است. تاجیکستان قبلا معبد بودائیان در اجینه‌تپه، بقایای شهر قدیمی سرزم در پنجکنت، تخت سنگین و امثال آن را برای وارد کردن در این فهرست به یونسکو پیشنهاد کرده بود.
مدیر کل یونسکو یا مؤسسه آموزشی و علمی و فرهنگی سازمان ملل دو روز پیش وارد دوشنبه شد و با مقامات دیگری تاجیکستان از جمله با همراه خان ظریفی وزیر امور خارجه تاجیکستان نیز ملاقات انجام داد. با تفصیلات بیشتری موضوع کیومرث عطا خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه.
کویچیرو مسعود دبیر کل یونسکو که پس از دیدارش با پرزیدنت رحمان در دوشنبه صحبت میکرد از آمادگی این سازمان برای پذیرفتن یکی از دو مکان تاریخی تاجیکستان خبر داد و گفت سال آینده یونسکو قرار رسمی خود را درباره وارد کردن یا نکردن سرزم و باغ ملی تاجیکستان به فهرست یادگاری های جهانی که حالا بازرسی میشوند اعلام میکند.
تا امروز دو نمونه میراث تاریخی سرزم و باغ ملی تاجیکستان جهت بهادهی به اختیار کارشناسان ارشد یونسکو واگذاشته شده است که سال آینده قرار نهایی خود را قبول میکند. من بر رحمان هم گفتم بسیار نظر خوشبینانه داریم که سال آینده یکی از این انشاءات تاجیکستان به فهرست یگانه میراث یونسکو وارد میشود.
کویچیرو ماتسورا دبیر کلی یونسکو بود. سرزم از نادرترین و قدیمترین شهرهای باستانی آسیای مرکزی است که موافق قرار حکومت تاجیکستان از ماه سپتامبر سال 2000 رسما 5500 ساله اعلام شده است. حفریات سرزم در سالها باز ادامه دارد و طبق اطلاع باستانشناسان نادرترین بازیافت‌های این موزه را در زمان شوروی به آثارخانه ارمیتاژ سنت پترزبورگ روسیه بردند و از این رو دلیل‌های شایعی در مورد ارزش سرزم روی دست دانشمندان تاجیکستان نمانده است. اما در هر صورت مقامات رسمی امیدوارند که یا سرزم و یا باغ ملی تاجیکستان از نخستین یادگاری های تاریخی کشور خواهند بود که در سال آینده میلادی به فهرست آثار یونسکو شامل خواهند شد. تاجیکستان قبلا یادگاری های تاریخی اجینه‌تپه، تخت سنگین، خواجه مشهد، بونجکت و مانند اینها را نیز برای وارد کردن در این فهرست به یونسکو پیشنهاد کرده بود. مظفر عزیزی رئیس ریاست حفظ یادگاری های تاریخی وزارت فرهنگ گفت اگرچه تاجیکستان یادگاری های افزون تاریخی دارد اما نمیتواند به طور باید و شاید در عرصه بین المللی آنها را معرفی کند. کیومرث عطا، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بازدید کویچیرو ماتسورا مدیر کل یونسکو از تاجیکستان.
اکنون یک خبر خوش از الماتا. در این باره که یک روزنامه‌نگاری تاجیک در یک آزمونی بین المللی روزنامه‌نگاران برنده جایزه شده است. این روزنامه‌نگار نعمت الله میرسعیدوف خبرنگاری آژانسی وارارو در ولایت سغد است.
وی اخیراً برای بررسی مسئله مشکلات آزادی بیان، محدودیت دریافت اطلاع و گرفتن جای دویم یک آزمون بانفوذ سزاوار شد. تفصیلات این خبر را از همکارمان نصیب جان امانی از الماتا می شنویم.
نعمت الله میرسعیدوف خبرنگار نشریه و سامانه ورارو در یک آزمون بین المللی بخش به آزادی بیان در الماتا سزاوار مقام دویم و صاحب جایزه $700 آمریکایی گردید. در این آزمون که آن را به افتخار روز جهانی آزادی مطبوعات، اتحاد ژورنالیستان قزاقستان، صندوق بین المللی دفاع از آزادی بیان عدل سوز، اتحاد بین المللی دفاع از آزادی بیان ایفکس، سازمان اجتماعی فریدوم هاوس، اتحاد اجتماعی ژورنالیستان قرغیزستان و اتحاد ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان دایر کردند، 73 مقاله و مصاحبه خبر و اسه پیشنهاد کرده بودند. آزمون چنین موضوعها را در بر گرفت. آزادی بیان بر اساس معیارهای سازمان امنیت و همکاری اروپا و تجربه وطنی، این آزادی بیان به کی ضرور است؟ سانسور همیشگی من کنی؟ من درباره چی نوشته نمیتوانم؟ اگر این قصاص نباشد پس چیست؟ نیم پادشاهی به اطلاعات و موضوع های دیگر. داوران به نوشته های ژورنالیستان از روی تازگی نظر به مسئله، صلاحیت و مشخصی بیان مؤلف، تحلیل عمیق موضوع و پرمعنایی و فصیحی بیان بها دادند. در این آزمون ژورنالیستان کشورهای آسیای مرکزی ویتالی کاتارگین، خبرنگار رادیوی دویچه ویل یعنی صدای آلمان در قرغیزستان پیروز گردید. و $1,000 امریکایی جایزه پولی گرفت. جای سیم رو با $500 امریکایی جایزه پولی ریزابیک ایسابیکوف خبرنگار روزنامه نشر ژیزن شهر قاستانی قزاقستان صاحب شد.
بر اساس مطلب های به آزمون رسیده مجموعه بهترین مقاله ها و آفریده ها به تب خواهد رسید. سید خوزی متعیف رئیس اتحاد ژورنالیستان قزاقستان که عضو هیئت داوران آزمون بود گفت نوشته های غالبان آزمون از جمله مقاله های نعمت‌الله میرسعیدوف مسئله های داغ مربوط به آزادی بیان را در بر میگیرند و آنها برای حل عمدترین موضوع های یاری خوان رسان.
آقای متعیف در این رابطه افزود
نعمت‌الله میرسعیدوف خیلی много пишет о вообще о развитии интернет журналистики. Много пишет о состоянии вообще свободы слова в Таджикистане.
Узви хаяти доварон иброз дошт, ки бештери матлапои Неметло Мирсеидов ба масоили рушти интернет-журналистика ва вази озоди баён дар Таджикистан бахшида шудан. Ва дар матлапоаш бо назари фарох ва басо амиқ мавзуро баррасӣ мекунад. Ҳамчунин дар ин матлапо ӯ роҳҳои рушди журналистика дар Осиёи Марказиро пешгӯӣ менамояд.
Есть какие-то прогнозы развития вообще журналистики в Средней Азии?
تاوری رئیس اتحاد ژورنالیستان قزاقستان گفت مقام دویم را گرفتن نعمت‌الله میرسعیدوف واقعی خرسندی بخش است و با یاری وی سال آینده در این آزمون از تاجیکستان ژورنالیستان بیشتر شرکت خواهند کرد. نسیم جان امانی، رادیو آزادی، آلماتو.
نعمت‌الله میرسعیدوف خبرنگاری آژانسی ورارود که برنده جایزه بین المللی روزنامه نگاران شده است. حالا نگاه می‌افکنیم به نوشته های مطبوعاتی جهان.
نشریه لیماندی چاپی پریج نوشته است که روسیه با انتقال بارو کالای نیروهای نظامی ناتو به افغانستان از طریق کشورهای آسیای مرکزی راضی می شود. با نوشته این نشریه هرچند مناسبات روسیه و کشورهای عضو ناتو در پی واقعه های گرجستان تنش پیدا کرده است، ولی در مسئله انتقال بارو کالای نیروهای ناتو به افغانستان میانی مسکو و واشنگتن یک نوع همکاری به مشاهده می رسد. لیماندی می نویسد بعد تغییر اوضاع سیاسی در پاکستان انتقال بارو کالای نیروهای نظامی ناتو از طریق کشورهای آسیای میانه اهمیت ویژه کسب کرده است، زیرا تا به حال 80% مال و کالای نیروهای ناتو از طریق پاکستان به افغانستان وارد میشد.
روزنامه نیویورک تایمز نوشته است که روزی پنجشنبه رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدویدف یک سالگی به این وظیفه رسیدنش را تجلیل خواهد کرد. هرچند وضعیت بد اقتصادی روسیه در پی بحران مالی میتواند برای تجلیل کردن از این سالگرد بهانه شود. نشریه می نویسد که البته با وضع بد اقتصادی دمیتری مدودف گناهگار نیست، زیرا با وضع بد اقتصادی رئیس جمهوری پیشین ولادیمیر پوتین باید جوابگو باشد. نیویورک تایمز می گوید که معمولا در روسیه در چنین حالت رئیس جمهور نخست وزیر کشورش را به استعفا می فرستد، اما دمیتری مدودف امکان ندارد که استادش پوتین را با دلیل ناعهده برایی از منصب برکنار کند.
نشریه ستلیت چاپ روسیه مقاله گلنورا کریموا دختری رئیس جمهوری ازبکستان را درباره بحران مالیوی جهانی به نشر رسانده است. به نوشته مؤلف این مطلب، بحران مالیوی بر کل مشکلات جهانی که ناآرامی های خاور میانه و جنگ در افغانستان برتریت پیدا کرده آنها را مشکلاتی دوم درجه کرده است. در این مطلب تاکید می شود بحران مالیوی همه دستاوردهای بشریت بعد از جنگ دویم جهانی را زیر ضربه گذاشته، حیات انسانها، سیستم امنیت جهانی، ساخت سیاسی و مدل اقتصادی جهانی را تحت خطر قرار داده است.
خلاصه نوشته های مطبوعات جهان را می شنیدید.
حالا نظرالله لطیف شارح ورزش رادیوی آزادی ما و شما را با تازه ترین اخبار ورزشی تاجیکستان آشنا میکند.
ملک شاه نعمتوف رئیس کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان و همزمان نایب رئیس کمیته ملی المپی این کشور در اجلاس وزرای ورزش کشورهای آسیایی که روز سه‌شنبه 5 می در تهران به کار آغاز کرد شرکت دارد. دومین دوره نشست و گرد همایی بزرگی مقامات عالی رتبه ورزش کشورهای قاره آسیا با مدت 3 روز در پایتخت ایران برگزار می شود. برنامه میزبانی مسابقات در کل کشورهای آسیایی برای همکاری متقابل، تبادل علم و تجربه و همچنین تصمیم گیری در خصوص ایجاد دبیرخانه اجلاس از جمله موضوعات مهم مورد بحث در این نشست است. همچنین در حاشیه نشست وزرای ورزش کشورهای آسیایی سمینارهای تخصصی شامل داوری، مربیگیری، پزشکی، دوپینگ و علم ورزش برگزار می شود. مسئولیت میزبانی این رویداد بزرگ ورزشی قاره آسیا را سازمان تربیت بدنی و کمیته المپیک ایران بر عهده دارند و مریج مرادف سخنگوی کمیته ملی المپیک تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت در جریان این نشست قرارداد درباره همکاری ها بین کمیته های ملی المپیک ایران و تاجیکستان برای سالهای 2009-2012 به تصویب می رسد. آقای مرادف افزود
بر اساس اون من جمله برگزاری مسابقات در رشته های مختلف میون ورزشگران تاجیکستان و ایران و دوره های آموزشی مربیان و متخصصان ساحه در نظر است. همچنین موافق درخواست جانب تاجیکستان و کمیته ملی المپیک ایران برای آمادگی ورزشگران تاجیک و مسابقات بین‌المللی در اردوگاه های المپیک ایران و برگزاری تمرین های مشترک کمک خواهد کرد.
باید گفت که نخستین دوره اجلاس وزرای ورزش کشورهای آسیایی سال 2007 در ژاپن دایر شده است. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و شنوندگان گرامی، در اینجا قسمتی اولی برنامه را به پایان میبریم. بعد از این خبرهای تازه، سپس دنیای اقتصاد و برگ سبز شما را انتظار خواهند بود. با ما باشید.
ته قصه چه پیدا و چه پنهون با تو هم زیر آبار مصیبت یک بارو